عقد و اقساط هم بدید و فلان خودروساز هم میترسه. تعارف که نداریم، رسانه قدرت داره، نفوذ داره، افکار عمومی داره، میگه اگر ندهم فلان مدیر رسانه میاد من رو اذیت میکنن. اذیت یعنی چی؟
هیچی، خبرهای بدم رو بولد میکنه، گلد رشد بهش میپرده.
درود بر شما، درود بر شما.
پس شد ضعف رسانه ایمون.
بله، میخوام بگم که رسانه ها بعضا آلوده شدند. یعنی مدیر رسانه که باید مدافع حقوق مردم باشه، خودش شده تبدیل شده به یک کاسه. حالا من یه ذره میخوام با اصطلاحات ساده تر بگم که مردم عزیز راحت تر درک کنن. یا نمونه های دیگه ای داریم، اجازه بدید من یا آقای مهندس اگه میخوان صحبت کنن.
آقای مهندس شما میخواین ورود کنی؟
ادامه بدید.
یه نمونه دیگه خدمت
لذت میبرید.
یه نمونه دیگه خدمت من عرض کنم که باز همین اتفاق من عیناً افتاد و عینی دیدم. یعنی تمام مصادیقی که عرض میکنم عینی است و مستنداتش موجوده و اگر نهادهای محترم نظارتی ورود خواستم بکنم من مستندات رو خدمتشون ارائه میدم. یک پرونده‌ای بود که در حال رسیدگی بود سال گذشته، پرونده یک شرکت وارد کننده خودرو که در سال 86 تعداد زیادی خودروی خارجی رو فروخته.
96 دو سال، سه سال پیش
چند هزار دستگاه خودروی ایکس رو فروخته، پولش رو از مردم نقد گرفته، قرار بوده 20 روزه به مردم تحویل بده. مثلا من میام اردیبهشت 96 به شما این ماشین رو میفروشم 110 میلیون تومان، میگم آقا 20 روز دیگه تحویل میدم.
خرداد سوار ماشینتی؟
آره، ولی نمیدم. با پولش حالا هر کاری دوست داشتم کردم، من نمیدونم. سال بعد من مشتری میاد میگه آقا ماشین چی شد؟ سال قبل شرکت میفرمودن 200 خورده میلیون تومان دیگه بدید، امسال میفرماین 400 میلیون تومان دیگه بدید تا ماشین رو بدهیم. حالا مشتری ها چی میگن؟ میگن آقا ما سال 96 ماشین رو خریدیم، قطعی هم خریدیم طبق قرارداد.
ماشین نداری بهم.
پولشون رو هم قطعی، پولش رو هم کامل دادیم طبق قرارداد، هم باید 20 روزه میدادی. حالا شرکت یادنش کلفته، میگه نه عرض رفته بالا، تعرفه رفته بالا، واردات
شرکت کردن شده. کلوفته رو برای من ترجمه کنید، من متوجه نمیشم.
چون
میشه این شرکت کردن کلوفته رو برای من ترجمه کنید، من منظور شما رو متوجه نمیشم.
حالا مثلا شرکت ر خ.
خب
بله،
نه چی جوری گردن کلوفته؟ چرا گردن؟
الان عرض میکنم. این شرکت مشتریاش رفتن دادگاه شکایت کردن و در دادگاه محکوم شده. یعنی من مشتری رفتم شکایت کردم،
حکمم گرفتید علیهش؟
بله، دادگاه حکم داده که آقا شرکت مربوطه باید خودرو رو تحویل بدی با همون قیمتی که پولش رو گرفتی،
جریمه هم بدی
و 10 میلیون تومان هم جریمه تأخیر در تحویل به مشتریت بدی. البته این حکم پارساله، پارسال برج 7 و 8، الان ممکنه جریمه تأخیر در تحویلش بیشتر شده باشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ مشتری مراجعه کرده به من خبرنگار که در یک رسانه کار میکردم، این در واقع کیس شخصی خود من هست که دارم عرض میکنم. مشتری به من مراجعه کرده که آقا این وضع ماست، مطمئن شما صدای ما رو به گوش مسئولین برسونید. بنده روی این پرونده کار کردم، پرونده رو 2-3 ماه رسیدگی کردم، بردم جلو، چند تا گزارش منتشر کردم. شرکت وارد کننده مربوطه بهش فشار وارد شده، زنگ میزنه به من میگه آقای متولدین تشریف بیارید دفتر. ما تشریف نمیبریم. حالا دوباره زنگ میزنن آقای متولد اگر راهتون دوره ما تشریف میاریم خدمت شما، مثلا کجای فلان کافی شاپ نزدیک ما میایین.
خب
باز ما میگیم آقا ما از کافی شاپ خوشمون کلا نمیاد.
ببین تو پارک میرفتید میشستید؟ آره. حالا یه جایی که سرکوچه آره. نباشه. خب
خلاص کلا ما دیگه نرفتیم، نه کافی شاپ رفتیم نه دفترشون رفته و اینا. دوستان از ما ناامید شدن. خلاصه نمیدونیم چی میشه که تقریبا ما در 2-3 ماه رسیدگی شخص بنده، مدیران ارشد بنده تو اون رسانه
رفتن
به بنده، حالا من پشت پرده نمیخوام اشاره کنم، به بنده میگن آی معتمدی رسیدگی به پرونده فلان شرکت وارد کننده خودرو دیگه بعد متوقف کنیم.
آه ببین شما نرفتید دوستان رفتن. بله.
بعد خب. من میگم آقا چرا، دلیلش چیه؟ یه دلیل خیلی مسکی میارن،
میگن ما کافی شاپ بودیم.
خوب. نه میگن آقا الان شرایط مملکت یه مقدار خوب نیست، شما مردم رو نباید تحریک کنید. حالا من نمیدونم واقعا این دلیل دیگه خیلی
آقا داره. من کل صحبت های شما رو متوجه شدم. برگردیم به
اول میخوام اون اصل قضیه
ازش دور نشیم، فقط کوتاه چون مهمان تلفنی هم داریم.
بگید بعد در نهایت بنده حکم دادگاه رو میبرم میذارم رو میز مدیرم، میگم آقا دادگاه رسمی حکم داده، این شرکت محکومه، من وظیفه‌م رسیدگی کنم. دوستان دعوت میکنن از مدیر شرکت وارد کننده محکوم بیا تو داخل رسانه ما بشینه، از خودش دفاع کنه. مدیر اون شرکت میاد تو رسانه میشینه، به دولت جمهوری اسلامی توهین میکنه، فحش میده. حالا من فحش رو اینجا به کار نمیبرم، بنده میام اونجا از شأن دولت و رسانه دفاع کنم که یک رسانه دولتیه. مدیر عامل این رسانه به جای اینکه بیاد تو دهن اون مدیر عامل بزنه، تو دهن من میزنه، میگه معتمدی ساکت باش. من میگم آقا اینجا رسانه دولتیه، ایشون مگر میتونه بیاد تو رسانه دولتی بشینه به دولت جمهوری اسلامی فحاشی کنه؟ ایشون میگه ساکت باش. من عرضم اینه، یک شرکت وارد کننده خودرو چه قدرتی داره که میاد تو دل یک رسانه دولتی میشینه، به دولت جمهوری اسلامی فحاشی میکنه و مدیر عامل اون رسانه نه تنها جلوش رو نمیگیره که بلکه دهن خبرنگارش رو هم میبنده،
دل به دلش میده. خب دارید برنامه ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران. موضوع بحثمون وضعیت بازار نابسامان خودروست. مهمان تلفنی که به جمع ما اضافه شدند آقای معمارباشی هستند، مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای معمارباشی درود بر شما. آقای معمارباشی سلام به شما. اینجوری گفتی ترسیدن قطع شد خط. خب من برگردم به آقای مهندس علی مرادلو، صحبتمون رو باشون ادامه بدیم تا آقای معمارباشی هم به جمعمون بپیوندن. خب آقای علی مرادلو، ایشون آقای معتمدی اشاره کردن به حالا ضعف نظارت رسانه‌ای. اون بخش نظارت قاهره‌ای که باید وجود داشته باشه با یک قدرت بازدارنده، اونو اگه موافقه چون اعتماد برقرار شد. چرا انقدر اذیت می‌کنید ما و مهمانمون رو؟ آقای معمارباشی درود بر شما.
ضعیف میاد صداش.
الان صدای شما صدای من رو برای شما تقویت میکنم. خوبین آقای معمارباشی؟ سلام علیکم.
متشکرم، مرسی، سلامت باشید.
خوبین؟ اوضاع خوبه؟
خدا رو شکر بد نیست.
خیلی حالتون خوبه؟ یعنی ریلکسید؟ معلومه که وضعیت بازار راضید.
حالا دیگه بالاخره شما برداشتتون هست چی
میگم. دیدم خیلی با تیب خاطر و با آرامش دارید پاسخ میدید. گفتم این بخشی از صحبت‌های آقای معتمدی رو شنیده باشید، شاید بخواید جوابشون رو بدید. الان وضعیت متوجه نشوید صحبتاشون رو. الان وضعیت چگونه است آقای معمارباشی؟ الان وزارت خانه ای که وزیر ندارد، شما عزیزان سرور تحت امر سرپرست که کار میکنید، آیا دغدغه کنترل قیمت رو دارید یا اینکه آنگونه که تصور عامه هست از دست شما خارج شده کنترل قیمت؟
من سلام عرض میکنم در خدمت شما و شنوندگان عزیز. از بزرگتون ببینید، وزارت خونه مسئولیتاش مشخصه و تفکیک وظایفش هم مشخصه. اگر سوال جنابالی و دغدغه امروز مردم موضوع قیمت بازار خودروها هست، من این رو درخواستم اینه که از متولیانش یعنی شورای رقابت، سازمان حمایت، از بزرگتون معاونت بازرگانی داخلیمون پیگیری بفرمایید تا جواب درستی رو بتونید تحویل مردم بدید. من در اون حوزه هر اظهار نظری بکنم بیشتر اظهار نظر کارشناسی منه. تو حوزه تولید و تحویل خودرو، تو حوزه تامین و تدارک خودرو، اگر مسائلی دارید، اگر سوالی دارید، من میتونم پاسخ بدم.
آقای معمارباشی عزیز، ماجرا از این قراره که الان خب به هر حال رسانه یک رسالتی دارد با عنوان مطالبه گری و اون بعد نظارت رسانه‌ای که حالا داره مطرح میشه. از اونور با این دوستانی که شما میفرمایید آقای دکتر شیوای شورای رقابت رو میاریم باشون گپ میزنیم، میگه آقا ما چی کار کنیم؟ ما موظفیم بر اساس آنچه که نهاده ها هست قیمت گذاری کنیم خودرو. دلار گران شده است، چنان شده است، چنین شده است، اما قیمتی که ما اعلام کردیم به خودروساز اینقدر نیست که داره توی بازار مبادله میشه. از اون و دوستان سازمان حمایتی که سراغشون میگیریم میگن آقا با ما چی کار دارید؟ ما اینجا نشستیم داریم ماستمون رو میخوریم. اگر کسی بهمون شکایت کنه، یک میگه مند خدای یه شهروندی بیاد بگه آقا فلان خودروساز گرون کرده، ما میریم میگه ما چرا گرون کردی؟ اونم یه دلیلی برای ما میاره یا نمیاره، بعد تاش هم جریمهش میکنن، پول باز میره تو جیب دولت. معاون بازرگانی وزارت خونه رو که ما خاطرم نیست دو هفته سه هفته پیش بود باهاشون صحبت کردیم، ایشون هم تلویحا قبول دارن مسائل موجود رو و آنچه که در واقع توپ هست یه جورایی میفته در زمین جناب عالی و همکارانتون، به خاطر اینکه میگن آقا آن چی که داره تولید میشه برای ما گرون داره تمام میشه، میای صحبت میکنی ببینی چیزی گرون شده، میبینی نه گرون نشده، مثلا یه بخش زیادی خود دوستان اذعان میکنن میگن از این خودرو ما 70% وارداتی 30% از خارج برمی‌داریم میاریم، فولادش داخله، نمیدونم لاستیکش داخله، فر یه بخش عظیمیش 70% آنگونه که خودشون میگن این ور داره انجام میشه. نباید حتی اگر قیمت ارز برسه به 30000 تومان هم اینگونه قیمت افسار گسیخته باشه که خودرو دناپلاس 600 میلیون تومان تو بازار مبادله بشه. اصلا کی فکرشو میکرد؟ بنز هم خوابشو نمیبینه.
این قیمت 600 میلیونی رو دناپلاس من فکر میکنم که رسانه گذاشت. دناپلاس هیچ جایی 600 میلیون تومان معامله نشده. شما تماسی میگیرید با یه مشتری و ایشون اعلام میکنه من تو بورس ضرر کردم، نمیدونم یه جایی پولم مونده بهمون نمیدن، نمیدونم دو سه ماه منتظر بودم خودرومو تحویل بگیرم، جمع هزینه هایی که متحمل شدم و میذارم باید این خودرو 600 بفروشم تا این اون پول در بیاد برام. خب این میشه ملاک وقتی تو رسانه ملی پخش میشه، ملاک قیمت گذاری سایر افرادی هم که میخوان دناپلاس بفروشن همین میشه.
بیایید با هم یه قول قراری بذاریم آقای معمار باشی، ما به شما زنگ نزدیم که شما رو متهم کنیم، خب یعنی میخوایم ایراد رو پیدا کنیم از قول یه کارشناس که داره تو وزارت سمت مدیریت میکنه، از قضا مدیر کل صنایع حمل و نقله. اینجا هم رسانه است، یعنی رسانه هم صرفا باید آنچه که میشنوه رو بگه پاسخ بده و خودش هم قضاوت نکنه، که ما این سعی کردیم این بی‌طرفی رو رعایت بکنیم، حالا چقدر موفق بودیم یا نبودیمش کاری ندارم. نیاییم بگیم آقا مثلا بخشی از فرمایش شما متینه ها، این که تو خود تو رسانه گفته بشه آی ایو الناس دناپلاس شد 600 تومان، اونی هم که می‌خواد 300 تومان بفروشه میگه خب منم فردا 600 تومان می‌فروشم. اما تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، نمی‌شود هی توپو بندازیم تو زمین هم دیگه. بیایم ببینیم ایراده کجاست، حلش کنیم دیگه. جناب عالی به عنوان مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت، اصلا نظر کارشناسیتون رو به ما بگید. همون که اولش فرمودید، گفتید آقا من اگه نظری بدم نظر کارشناسی خودمه، بالاخره کارشناس بودید، خبره بودید اونجا نشوندنتون دیگه، بگید به نظر شما ایراد کار کجاست، چجوری میشه حلش کرد. مهمانامون هم اینجا هستن با شما، اگه تبادل نظری کردن، تضارب آرای خواستن بکنن، فبه ها ما در خدمتیم.
خواهش میکنم، در خدمت مهمانام هستیم، سلام و عرض میکنم خدمتشون. ببینید بحث اینه، بنده بارها تو رسانه ملی هم تو تلویزیون هم با رادیو مواردی که مرتبط با تولید بوده رو و تحویل بوده رو عرض کردم خدمت شما دوستان. اینکه تو بازار یه اتفاقاتی افتاده، یه بخش کوچیکی، برداشت من اینه که یه بخش خیلی کوچیکی مرتبط با صنعت خودرو، یعنی متغیرهایی که متولیش صنعت خودرو میتونه باشه و ما میتونیم روش تأثیر بذاریم و اون بحث ارز است. اگر ما بخوایم منطق اقتصاد رو در نظر بگیریم، اگر ما بتونیم عرضه خودرو رو به بازار افزایش بدیم، این تا حدودی میتونه رو قیمت تو بازار تأثیر بذاره. برای این موضوع و بنا به دستوری هم که سرپرست محترم وزارت صنعت معدن تجارت داشتم، فروش فوق‌العاده خودروسازان رو افزایش دادیم، یعنی مجوزهایی که برای فروش فوق‌العاده میدادیم بهشون افزایش داده شده. تا پایان سال هر دو هفته یه بار این دوستان باید حتما عرضه فروش فوق‌العاده داشته باشن. برنامه فروش مهر ماهشون در جلسه روز شنبه کمیته خودرو مسبب شده، 18000 دستگاه رو ایران خودرو باید طی دو هفته عرضه کنه، 7000 دستگاه رو سایپا باید بازار عرضه کنه. ما تا جایی که میشه تولید تقویت به دنبال تقویت تولید و تحویل خودرو به بازار هستیم تا یه خورده از اون تشنگی بازار رو بتونیم بگیریم. ولی یه واقعیتی که وجود داره در سمت تقاضا اینه که به دلیل شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم شده، به دلیل تغییراتی که تو بازارهای پیش رو از جمله بازار ارز، بازار سکه، بازار بورس اتفاق افتاده، یک سری تقاضاهای غیر مصرفی وارد بازار خودرو شده که برای این تقاضاهای غیر مصرفی برنامه ریزی نشده بود و نمیشه کرد. نگاه کنید، ما وقتی یک طرح فروش میذاریم، فروش فوق‌العاده میذاریم، در طرح اول حدود 6 میلیون نفر، 6 میلیون و 300 هزار نفر برای 25 هزار دستگاه خودرو، در طرح دومی که اجرا شد حدود نزدیک 2.5 میلیون نفر، 2 میلیون و 700 هزار نفر برای 16,000 دستگاه خودرو ثبت نام کردن. یعنی به هیچ وجه این میزان تقاضا تقاضای مصرفی نیست. یه اتفاقاتی تو سمت تقاضا افتاده که ما برای اون هم برنامه‌های تدارک دیدیم، محدودیت‌هایی تو بخش ثبت نام دیدیم، اینکه چه کسانی میتونن ثبت نام کنن، اینکه تجربه خرید قبلیشون 48 ماه حتما باید باشه، نزدیکتر از اون باشه نمیتونن بخرن، اینکه پلاک فعال ملی نداشته باشن، همه و همه به خاطر اینکه بتونیم به اون مصرف کننده واقعی با مدیریت کردن تقاضا خودروهای محدودی هم که داریم و تحویل بدیم. و تا حدودی تو این قضیه موفق بودیم. من یه آماری خدمتتون ارائه میدم. ما طرح اولی که برای فروش فوق‌العاده برگزار کردیم توسط شرکت ایران خودرو و سایپا، برای 25 هزار دستگاه خودرو حدود 6 میلیون 400 هزار نفر ثبت نام کردن، یعنی برای هر دستگاه خودرو حدود 270-80 نفر،
یعنی شانس برنده شدن کمتر از 0.5%.
بله. بعد تو طرح دوم محدودیت هایی که عرض کردم سمت تقاضا اعمال شد. طرح دوم فروش فوق‌العاده که گذاشتیم تعداد ثبت نام به ازای هر خودرو رسید به 70 نفر، از 270 نفر اومد به 70 نفر. طرح سومی که شرکت ایران خودرو اجرایی کرد اخیراً همزمان بود با این بحث ریزش بورس، آزاد شدن 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی از این بازار و هجوم تقاضاهای غیر مصرفی به بازار خودرو مجدد، که این عدد ثبت نام برای هر خودرو از حدود 70 نفر دوباره افزایش پیدا کرد به 152 نفر. لذا این تدارک دیده میشه، این محدودیت هایی که عرض کردم همه به دنبال این بوده که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسه. ولی واقعا پارامترهایی الان تو بازار خودرو تاثیرگذار هست که اینها خارج از حیطه اختیارات تولید کننده و عرضه کننده خودرو به بازاره. اینها دخالت نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار تو حوزه شاخصهای کلان اقتصاد رو میطلبه. اینها میطلبه که ما مصرف کننده این اطمینان رو بدیم که این پولی که در دستش هست، این پول ارزشش رو یک ماه دیگه هم حفظ خواهد کرد. مثل الان نباشه که مصرف کننده احساس میکنه یخی تو دستشه و داره آب میشه. سریع باید اینو تبدیل کنه به یه چیز دیگه. اون چیزه میتونه خودرو باشه، میتونه سکه باشه، زمین باشه، مسکن باشه، هر چیز دیگه. این انتظارات تورمی از مردم گرفته نشه، بازار خودرو در کنار بازارهای دیگر به آرامش نخواهد رسید. موضوع اینه تو بازار.
خیلی خوب، صحبت‌های شما کامل بود، منم باش کاملا موافقم. حالا آقای علی مرادو سوالی ندارید از آقای مهمانی؟
سلام آقای مهمان باشی.
سلام نزدون.
به خدمتتون عرض کنم که ببینید آیه معمارباشی، آیه معتمدی یا من، هممون تقریبا داریم یه حرف رو میزنیم، حالا از منظرهای مختلف داریم به مسئله نگاه میکنیم. ببینید یک بحث، یه بیماری وجود داره که همونجور که آیه معمارباشی هم گفت، خب خودرو در واقع در طول سالهای متمادی به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بهش نگاه میشه. برای همینم هم وقتی سرمایه آزاد میشه، خب تقاضا بیشتر میشه. هر چقدرم از این شروط اضافه بکنن، واقعیتش جسارتاً راههایی باز میشه برای اینکه یه رانتای کوچیک اینجا و اونجا اتفاق بیفته. چون هر چقدر شروط رو زیادتر کنیم، عرضه پایین باشه، این مسئله هست. باید عرضه رو زیاد کنیم. من فقط موندم که خب بس تو مملکت کی قراره تصمیم بگیره اینا رو حلش کنه؟ چون هممون داریم یه حرف میزنیم. همه ما، خب من هم قبلا در همون پوزیشنی که امروز ایشون هستش، حالا همکار ایشون بودن و ما با آقای معمار باشی تو پروژه‌های مختلف هم با هم کار کردیم. در نتیجه نمیتونه حرفمون متفاوت باشه. به هر حال ببینید، من به عنوان یه فردی که به اصطلاح هدف اصلیم این هستش که صنعت مملکت تعالی پیدا بکنه، مردم بتونن امکانات بهتری و رفاه بالاتری برای زندگی داشته باشن. خودرو هم خب یکی از عوامل رفاهیه و همه حق دارن در این زمان صاحب خودرو باشن. منتها ببینید واقعیتش، من عرض کردم، ببینید اولین بحثی که من کردم این بود که آقا انحصار خودرو در دو خودروساز دولتیه. ببین سالهایان سال کارشناسان میگن آقا دولت باید از به اصطلاح تولید خارج بشه، دولت نمیتونه هم ناظر باشه هم تولید کننده باشه، بعد یکیشو عهده‌دار بشه، بعد مفسده‌های نظارت همونجوری که آقای معتمدی گفت اتفاق میفته. و واقعیتی که هستش اینه که من همونجوری عرض کردم تو قسمت اول صحبتم، بحث نظارت سازمان یافته رو عرض کردم. نظارت سازمان یافته نظارتیه که باید یک سازمانی وجود داشته باشه شما بتونید انجام بدید. سالیان سال کارشناسان خودرویی مملکت داد میزنن که آقا بیاین تو حاشیه بازار قیمت گذاری کنیم، ایران خودرو نمیتونه بیاد و توی رقابت قرار بگیره و هزینه‌های اضافه‌ش تحمیل کنه به مصرف کننده اگه تو حاشیه بازار باشه. خب نمیخرم محصولشو، میرم محصول دیگه‌ای میخرم. ارائه دادن محصولاته. ببینید مجموعه‌ای از مسائل هستش که اتفاق میفته. اون دو سه مورد بعدی رو من همینجوری فردش بگم که بریم مدیری. ببینید یکی از بحثایی که هستش قدیمی بودن تکنولوژی ساخت قطعات. ما الان قطع سازان عموماً عمر تجهیزاتشون و تکنولوژیشون به 20 سال میرسه. خب معلومه که خب اینها الان با قیمت بالاتری تولید میکنن. سیاست گذاری که تو خودرو داره اتفاق میفته، هیچ وقت ما نیومدیم از یه خودرو با تیراژ اقتصادی تولید کنیم که بتونیم در واقع قیمت قطعات رو کاهش بدیم. یعنی فقط بحث به اصطلاح خیلی چیز ساده ایه. شما باید بتونین از یه قطعه چندین میلیون تولید کنید تا اقتصادی بشه. وقتی چند هزار تا تولید میکنه، خب قیمتش طبیعیه که میره بالا. بعد به اصطلاح مسئله بعدی که هستش خود خودروسازها هستن. ببینید خود خودروسازها به اصطلاح گرایش عمدهشون سیاسی مدیریتی مدیریانشون، یعنی اونها توسط در واقع دولت گمارده میشن. و خب وقتی من رئیسم دولته، اول باید دولت به رئیسم دست چیز بدم. دولتم هم یه رئیسم هم یه عنصر سیاسیه. خب معلومه امروز بر اساس منویات سیاسیش تصمیماتی میگیره و من باید اعمال کنم اینها رو. و خب به هر حال این محدودیت‌ها رو برای اون مدیرم ایجاد میکنه. برای همین هم هستش که شما هر سال میبینین که ضرر انباشته ایران خودرو و سایپا همینجور داره میره بالا. هر جای دنیا بودن اینا ورشکست بودن، ولی امروز هنوز سر پا هستن وایستادن. مسئله ای که هستش اینه که ببینید اینا باید بره حل بشه. اگر اینا حل نشه، امروز حالا قیمت که دیگه خیلی قربونش برم نمیاد پایین، بعد به اصطلاح ارزش پول اومده پایین. خب من اگه 30 میلیون تومان دادم پراید خریدم، امروز ارزش 30 میلیون تومان هم چقدره؟ یه حساب کتاب بکنیم. مثلا 2 سال پیش 1 سال پیش خریدم، امروز ارزش پول من قطعا به همون 100 میلیونه میرسه. ببینید مسائل اقتصادی هم تأثیر دارن. ببینید اقتصاد رانتی یا رنتال اکونومی به قول خود اقتصاددانان، یعنی پولی که خارج از چرخه تولید وارد اجتماع بشه. وقتی این پول میاد باهاش تقاضاهای کاذب ایجاد میکنه، به خصوص رو کالاهای سرمایه‌ای، و باعث میشه که چیز بشه. ببینید این ما فقط اولیش نیستیم. شما برید بین سال 1990 تا سال 2000 تو ترکیه نگاه کنید، ببینید چه اتفاقاتی داشت میافتاد که اونها مجبور شدن در سال 2000 تصمیم گرفتن که همت بکنن اقتصادشون یک انقلاب توش ایجاد بکنن و در واقع اقتصاد مدرن رو جاری بکنن تو کشورشون. امروز خب ما قوز بالا قوز بحث تحریم رو داریم که خب به هر حال خیلی ناجوانمردانه و به حساب ما تحمیل شده و فشارهای زیادی داره به همون میاره. نباید بگیم نمیاره، هستش، واقعیتیه. بحث سرمایه گذاری، ببینید ما تو صنعت خودرو الان سالیان سال سرمایه گذاری درست حسابی توش اتفاق نمیفته. هر موقع هم خواستیم انجام بدیم نشده. اتفاقا با همین جناب معمارباشی ما رو پروژه مشارکت سازمان گسترش و رنو کار کردیم. سال 2017 قراردادش امضا شد.
اگر همون موقع کرد رفت.
بعد اگر همون موقع ما اراده کرده بودیم، اون کارخونه ای رو که رنو میگفت آقا من سرمایه‌مو دارم میارم دولت ایران یه کارخونه میخوام بهم بده، انقدر ندادن تا ترامپ برجام رو در واقع چیز کرد و تحریم رو آغاز کرد. خب اگه اون اومده بود و 2300 میلیون یورو پولش آورده بود گیر داده بود اینجا، به این راحتی جلوی ترامپ کنار وای میساد برای تحریم. سرمایه گذاری ها به اصطلاح باید میسن تحصیل کردن، ارزش قائل شدن برای سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی. مسئله دیگه ای که هستش اینه که تامین سرمایه درست انجام نمیشه، بعدم توی محیط غیر رقابتی و کاملا خفه کننده، انحصاری خب سرمایه گذاری بخش خصوصی نمیتونن وارد این مسئله
بشن. همینا رو بخوان جواب بدن، یعنی با شما نظرشون رو بگن که موافقن یا مخالفن، همین باشی وقتمون تمام وضعی میشه.
من فقط یه جمله میگم و اون اینه که اگه ما هممون داریم یه حرف میزنیم، پس کی باید اینا رو انجام بده؟ این سوالیه که واقعا من خودم هم دارم.
آقای معمار باشی در خدمت شما. این خیلی قصه پرغصه یه ماجرا.
بله، بالاخره جناب علی مرادو سال هاست که تو حوزه صنعت خودرو هستن و همیشه هم نظرات کارشناسی خوبی داشتن و ما هم استفاده کردیم. یه بالاخره مباحثی مطرح هست، واقعا جمع کردن این مباحث و تشخیص اولویت ها یه کاری که باید انجام بشه. مثلا ما از یه طرف همیشه این بحث داریم که صنعت خودرو یک صنعت انحصاری شده در کشور ما، از یه طرف دیگه برای تولید خودروی ارزان قیمت همیشه بحث تولید در مقیاس اقتصادی رو مطرح میکنیم، از طرف دیگه وقتی دنیا رو نگاه میکنیم میبینیم که اصلا ذاتن این صنعت یک صنعت انحصار چند جانب است، یعنی یک صنعت خرده فروشی نیست که سر هر کوچه ای ما یه خودروساز داشته باشیم. یعنی شما الان ادغام ها رو هم نگاه کنید، همین اینها تمرکز ها به سمت اینه که بالاخره شرکت ها با هم دیگه ادغام میشن که بتونن از اون مزایای تولید در مقیاس اقتصادی استفاده کنن.
فقط یه تفاوت با ما دارن آقای مهندس، حرفتون رو قطع میکنم، اینم باشه. اونا وقتی میان به ادغام میرسن میگن آقا من خودروساز مثلا فیات دیگه هر چی بلد بودم رو کردم، حالا میام مثلا با خودروساز چه میدونم فلان که اونم هر چی داشته رو کرده، میایم با هم ادغام میشیم یه چیزی جدید بدیم. ما اینجا 60 سال یه ماشین رو تولید میکنیم، بعدم هر روز قیمتش رو اضافه میکنیم. یعنی اگر ادغامی هم صورت بگیره روشه و اصلا نیت متفاوتیه. فرمایشاتون رو فراموش نکنید، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، از بوزتون. اگر مثلا تو بحث ساختار مالکیت نظری داریم که باید این اصلاح بشه، موضوعی که جناب آقای علی مرادلو فرمودن، بحث این که بالاخره دولت تو این صنعت هست، خب این همیشه مشخص بوده که دولت بنگاهتار خوبی نبوده و تا جای ممکن، تا جایی که هم قانون بهش اجازه میده، تا جایی که شرایط بهش اجازه میده، حتما باید این بحث خصوصسازی، ولی خصوصسازی واقعی رو تو این صنعت هم اجرایی بکنه. الان هم دولت حداقل میزان سهم رو تو این دو تا شرکت داره نسبت به گذشته، یعنی هر سال این بخشی از این سهام واگذار شده. حالا تو بحث مدیریتی هم باید یه
آقای علی مرادو لبخند زدن، فکر کنم با این جمله آخرتون موافق نبودم. موافق نیستی
آقای معمار باشی؟ ببینید عدد رقم وقتی سهام مستقیم نگاه میکنیم هستش، ولی مدیر عامل ایران خودرو رو کی تعیین میکنه؟ مدیر عامل سایپا رو کی تعیین میکنه؟ بعدش هم واقعیتش کجای دنیا شرکت ها سهام خودشون رو دارن؟
بله.
شما بفرمایید اینو حلش کردیم. الان سالیان ساله، حتی من موقعی که خودم هم بودم خدمت شما همیشه منتقد این مسئله بودیم، آقا معنی نداره یه شرکت سهام خودش رو داشته باشه.
خب بر همین اساس
اینا مسائلیه که ریشه هاش خیلی پیچیده است. منم با شما موافقم.
من یه آماری خدمتتون الان بدم، شرکت‌های خودروساز از روزی که تکلیف واگذاری سهام‌های تو دلیشون یا سهام‌هایی که خودشون خریداری کردن برای خودشون گذاشته شده، 4000 میلیارد تومان شرکت ایران خودرو، 4000 میلیارد تومان شرکت سایپا باید این سهامشون رو می‌فروختن که امروز حدوداً 3000 میلیارد تومان دو تا شرکت از سهام تو دلیشون رو واگذار کردن. اینا خوشبختانه مواردیه که مسبباتیه که چون تو ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسیده توسط سازمان گسترش در حال پیگیریه و هفتگی ما گزارشاتش رو چک میکنیم و یه اتفاقاتی که تو این حوزه ها هم افتاده، ولی خب تایید بفرمایید که موضوعی نیست که یک شبه ایجاد شده باشه تا شما بتونید یک شبه هم حلش کنید، ولی اینها ایراداتیه که وجود داشته و ما پیگیر هستیم که حتما این بحث ها در کنار واگذاری اموال غیر مولدشون، در کنار واگذاری سهامی که خارج از عملیات شرکت ها بوده، که بتونن این منابع رو آزاد کنن و بیارن تو عملیات اصلی اون هزینه تامین مالی.
معمار باشی، من خیلی خوشحالم که شما اینو میگید. من فقط چون وقتم داره چیز میشه فقط یه مسئله رو عنوان بکنم. ببینید 20 ساله ما داریم صحبت از پلتفرم مشترک میکنیم.
بله.
بین حداقل همین دو تا خودروسازی که صاحبشون یکیه،
بله.
خب واقعیتش امروز الان تو این شرایطی که گیر کردیم، شما خود میدونی 60% 70% خودرو پلتفرمشه.
بله.
و چیز عجیب غریبی نیست، امروز شما کیا و هیوندایی رو میخرید 100% پلتفرماشون یکیه، تعداد پلتفرم‌ها رو کم می‌کنن، سرمایه گذاری اشل اقتصادیش میره بالا. خب اینا چیزاییه که باید اتفاق بیفته، مردم دارن توهینشو میدن و توهینش هم فقط بحث ریالی نیست، بحث اینه که سوار شدن به ماشین‌های قدیمی هی به اصطلاح چیز کردنش،
اینجا ترمز می‌کنی چالوس وای میسه اینقدر.